أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. در ادامه بحث توصیقات عامه قرار بود یه مروری داشته باشیم بر توصیقاتی که مرحوم وحید بهبهانی در مقدمه تعلیقه خودش ذکر کرد. ایشون اماراتی که ذکر کردن اهم از اماراتی است که مدح ازش استفاده میشه یا وساقت ازش استفاده میشه. تعبیرشون در مورد مدح قوت، اعتماد، مدح اینجور تعبیر میکنن: هذه امارة القوة، هذه امارة الاعتماد، هذه امارة المدح. و در مورد وساقت هم که امارة الوساقت تعبیر میکنن، گاهی اوقات هم امارت جلالت تعبیر میکنن و جلالت رو خیر از وساقت میگیرن. و هر حال اون هم شاید یه نوع مدح تعبیر کنن. و عدالت هم ظاهرن با وساقتشون مقابط میگیره. گاهی اوقات دلالت بر عدالت میکنه، گاهی اوقات تعبیر میکنن دلالت بر وساقت میکنه، ظاهرن مقابط هم. علی تقدیر این تعبیرهای ریز خیلی مهم نیست. اون چیزی که اساساً مهم هست ببینیم که آیا دلالت بر وساقت میکنه یا نمیکنه. چون اساساً دلالت بر حسن و مدح و اینها تا وقتی که بازگشت به وساقت نکنه کافی نیست. بله، خیلی وقتا اینهایی که به عنوان ممدوح ذکر شدن در واقع حسن ظاهر رو دارن، که حسن ظاهر اماره بر عدالت و وساقته. بنابراین این ممدوحینه که خیلی به عنوان ممدوح هستن، اگر ممدوح واقعا باشن اعتبار قولشون مشکل هست، ولی مهم اینه که اینا واقعا ممدوح نیستن بلکه صحیح هستند. و این ها نه منافات نداره. کسی که مجهول الحال باشه نمیشه مدحش کنه. شما باید اثبات کنید وساقت شخص رو با مدح، که فرض اینه که وساقت اثبات نشه. کافی نیست که اثبات نشه کذب شخص، اثبات باید بشه وساقت شخص. حالا بگذاریم، ایشون اماراتی که ذکر میکنه، اولین اماره مشایخ اجازه است و فرمودن که مشایخ اجازه مستغنون از توصیق هستن. دو بیان در مورد اینجا هست که در جلسه قبل اشاره کردیم. یکی اینکه مستغنون اجازه هستن یعنی کثرت جلالتهم و اشتهار وساقتهم دیگه احتیاج نداره که ما توصیق کنیم، که این رو گفتیم این حرف درستی نیست و اشکالی که آقای خویی برش کردن وارد هست. بیان دوم اینی که مشایخ اجازه نیاز به توصیقشون نیست، چون واسطه بین کتب مشهوره هستن و کتب معروفه هستن. حالا اون بیان رو ایشون در اواخر این فایده به این بیان اشاره کرده، ما حالا در ادامه بحث بهش اشاره خواهیم کرد. علی تقدیر مراد از مشایخ اجازه باید ببینیم چیه. آیا مراد از مشایخ اجازه کسی است که شیخ یه نفر از بزرگان اومده ازش اجازه گرفته، این مراد هست، یا اینکه نه کسی هست که در یه رتبه هست که میان پیشش اجازه میگیرن؟ شیخ اجازه طایفه است که نه امثال اینا. طایفه اصلا خب تو عصر ما اینجور بود دیگه، کسانی بودن که در یه رتبه قرار داده داشتن که اشخاص میمودن ازشون اجازه میگرفتن، استجازه میکردن. فرض کن مرحوم آشقا بزرگ، مرحوم سید محسن امین، مرحوم محدث قمی قبل از این بزرگواران، اینها بودن این بزرگواران. یه موقع این بحث هست، این ظاهرا دلالتش بر حسن ظاهر و دلالتش بر وساقت و اینها مورد کلام نباشه. عمدتا اونی که مورد بحث هست اینه که یه نفر اگر استجازه کنه از یه بزرگواری، این آیه دلیل اینه که اونو سقه میدونسته و استجازه کرده یا این رو سقه نمیدونسته. البته شاید ظاهر آقای خویی اینها اینه که حتی اون قسم اول رو هم نخوان بپذیرن وساقتشو، ولی فکر نمیکنم دیگه کسی که در یه رتبه قرار گرفته که طایفه میان ازش اجازه میکنن، طایفه ازش استجازه میکنن، دیگه بگیم که این شخص حسن ظاهر نداره یا اینکه حالش بر طایفه مجهوله. خب کسی که تو طایفه مشهور است و همه میشناسنشون میان ازش عقد حدیث عقد اجازه میکنن، اینها فکر نمیکنم خیلی دشواری از این جهت داشته باشه. علی تقدیر باید دید که دلیل بر اعتبار مشایخ اجازه چیه. یه صحبت هست که اساساً چرا میرفتن پیش از یه نفر اجازه میگرفتن؟ اجازه برای اینی که به روایات این شخص بتوانند عمل کنند، و اگر نتونند به روایات یک نفر عمل کنند اجازه چه ثمری داره؟ بنابراین اجازه برای صحت روایت کردنه، و چون برای صحت روایت کردن هست بنابراین این نشانگر اینه که اون شخص باید لااقل حسن ظاهر رو داشته باشه، از جهت ظواهر هم ثقه باشه و همین کافی هست. این یه دلیل اجمالی قضیه. بعضی آمدن در مسئله تفصیل قائل شدن بین مشاهیر و غیر مشاهیر. گفتن در مورد مشاهیر مشایخ اجازه بودن کافی هست، در مورد غیر مشاهیر کافی نیست. مرحوم وحید می فرمند که ولعله لیس بشیء، لعله تعبیرش اینه که لیس بشیء. البته وجه کاملا منطقی هست در مورد تفکیک بین مشاهیر و غیر مشاهیر، چون اساسا گاهی اوقات انسان استجازه که از یک نفر میکنه به خاطر اینکه اون طریق به یک کتاب خاصی یا یک روایت خاصی که ما نسبت به اون طریق دیگه ای نداریم، اون مثلا اومده تو شهر ما و ما هم اون رو نمیشناسیم، یا اجازه ازش میگیریم اونم میره، و شخصی که مشهور نباشه ممکنه استجازه کردنش به خاطر اینه که حالش برای ما معلوم نیست، و اینجور نیست که مانعی داشته باشه که شخص مجهول الحال باشه و انسان ازش روایت کنه. ولی این احتمال مجهول الحال بودن در مورد مشاهیر بعیده. شخص مشهوری که تو طایفه خوب شناخته شده است، خصوصا وقتی که با مستجیزین توی شهرم بودن، خب طبیعتا میشناسنشو. این که بگیم اینا حالشو نمیشناختن، یه روز اومده اینجا اجازه داده و رفته، خب اینا احتمالات مستبعدیه. بنابراین این احتمالات در مورد مشاهیر نیست، بنابراین ما میگیم مشاهیر مثلا معتبره، غیر مشاهیر معتبر نیست. ولی یه سری نکاتی باید توجه بشه، ببینیم این نکات رو چی کار میتونیم بکنیم. در بعضی موارد هست که یه مقداری مشکل هست ما بتوانیم شیخ اجازه بودن رو دلیل بر وثاقت بگیم. یک مورد اون جایی که مستجیز کسی هست که کثرت اجازه براش مطلوبیت داره، مایل هست که اجازات زیادتری داشته باشه و اهتمام داره که از هر کس به هر عنوان اجازه اخذ کنه. خب اینجور اشخاص ممکنه یه مقداری در اخذ اجازه امنی باشن، خیلی اخذ اجازهشون دلیل بر وثاقت مرویان و مستجاز نباشه. فرض کنید که از کسانی که ظاهرن چنین هست مرحوم طلوکبریه، هارون ابن موسی طلوکبری از شرح حالی که و ترجمه هایی که مرحوم شیخ در باب من لم یربعنهم در مورد مشایخش و اشخاص داره که ظاهرن از مشیخه طلوکبری اخذ کرده اون ترجمه حال ها رو، شیوخ اجازهش استفاده میشه که از کیا اجازه گرفته؟ از یک حجم وسیعی، شاید الان دقیقا نمیدونم، شاید نزدیک 100 نفر اخذ اجازه کرده باشه. از اول کم سن و سالش، از موقعی که مثلا 20 سالش هم نشده بوده اخذ اجازه شروع شده تا وقتی که تا حدود مثلا 50 سال بعد 70 سالگی اخذ اجازه میکرده، و از کسانی که از خودش کم سن و سالتر بودن اخذ اجازه کرده، از صدوق که سنش از او کمتر بوده اخذ اجازه کرده، و دقیقا از شرح حالش پیداست که ایشون اهتمام شدیدی داشته در این که اخذ اجازه کنه و کسب اجازه کنه. خب اینجور شخصیت هایی که اهتمام داشتن به کسب اجازه، مسلم نیست که این اخذ اجازه ها برای این بوده است که به روایت های این اشخاص عمل کنند، خیلی وقت ممکنه روایت هم طرف نداشته باشه. اخذ اجازه ممکنه به خاطر این باشه که نفس اجازه یه مطلوبیت داشته باشه. اون که الان هم احیانا هست که بعضی هم مایل هستن که بیشتر به خاطر تیمون، تبرک به هر عنوانی بیشتر مشایخ اجازه داشته باشن. این مقدار مشکله اینجور اشخاصی که مجرد این که خصوصا طلاکوری مثلا میگه با نامه از فرانکسک اجازه گرفت. نمیدونم اینا آیا نشونگر اینه که طلاکوری اون شخص رو میشناخته؟ بله، طرف باید شخص معروفی باشه، تو شهر خودش، تو بلاد خودش یه شخص معروفی باشه که آوازه شهرتش به طلاکوری هم رسیده و امثال اینها. ولی اینکه اساسا طلاکوری او رو توصیق هم بکنه خیلی مشکل هست در اینجور شخصیت هایی که وجود داره. یکی در بعضی ها اجازه به خاطر قرب الاسناده. بعضی شخصیات هستن واسطه هستن بین کتب مشهوره. فرض کنید شیخ طوسی میخواد از ابن ولید طریق داشته باشه به روایات ابن ولید. در زمان شیخ طوسی فقط یه پیرمرد بوده که این طریق رو داشته، اونم جناب ابن ابی جید بوده و علی ابن احمد ابن طاهر ابوالحسین ابن ابی جید. ایشون کسی است که پیرمرد بوده. خب موقع شیخ طوسی حدود شیخ طوسی مثلا 60 سال بعد از 50 سال بعد از وفاتش تازه متولد شده ابن ولی. خب 50 سال بعد از وفات او متولد شده باشه، خب خیلی باید کسی که اون دوران درک کرده باشه پیرمرد باشه. اینه که ایشون به خاطر اینکه کتاب‌های مثلا محمد ابن حسن ابن ولید کتاب‌های معروفی بوده، مشهوری بوده و امثال اینها، به خاطر همین اومده بوده از این آقا اخذ روایت کرده بوده برای اتصال سند به او. چون نفس اتصال سند به خصوص در میان سنی‌ها بسیار مهم بوده که انسان سندش متصل باشه و یه مقداری اهتمام علمای ما به اتصال سند هم به خاطر همین هست که ولو ظاهرن هم که شده سندشون یه سند مرسلی نباشه، هرچند هیچ تأثیری نداشته باشه این ارسال و اسناد در اخذ روایت. کسانی مثل حسین ابن حسن ابن عبان، حسین ابن حسن ابن عبان طریق هست به کتاب‌های حسین ابن سعید. کتاب‌های حسین ابن سعید رو ابن ولید و اینها از طریق این عقد کردن. ابن ولید طریقش به حسین ابن سعید معمولا دو واسطه‌ایه. طریق یک واسطه‌ایش که طریق عالی هست طریق حسین ابن حسن ابن عبان هست. حسن ابن محمد ابن یحیای معروف به ابن اخی طاهر. این حسن ابن محمد ابن یحیا نوه یحیی ابن حسنی بوده که از شخصیت های معروف شیعه بوده، صاحب نصابه معروف بوده، عبیدعلی نصابه است، خیلی معروف بوده و این نوش بوده. از جدش اجازه داشته، خیلی می رفتن از او اخذ روایت می کردند و همسال اینها. اینجور شخصیات ممکنه شخصی تأمل کنه در اینکه مجرد استجازه کردن از اینها دلیل بر وثاقتشون باشه، به این بیان که اینها به خاطر اینکه نفس علو سند یه مطلوبیت داره. قرب الاسناد خودش یه مطلوبیت داره. ما در قرب الاسناد خیلی وقتا دیگه اون اهتمامایی که به صحت سند در اسناد عادی هست نمی کنیم، چون نفس این مطلوبه که من با دو واسطه به امام برسم. حالا یاد این جریان افتادم، مرحوم شرف الدین در اجازه چاپیش که ثبت الاسباط هست، ایشون میگه که ما صحیح و بخاری رو طریق ما اینه. بعد میگه که و من طریق المعمرین و پیر مردها ما یه طریق ده واسطه‌ای داریم که قرب الاسناد هست. و من طریق الجن و من طریق الجن اجنه. این از قول یک از این سنی ها نقل میکنه ایشون که او میگه که من طریق معمرین هم ده واسطه ای هست و من طریق الجن ما حدثنی بهی شمهروش ان صحیح البخاری ان ارباب الکتب و اینها. خلاصه شمهروش جن یک طریق یک واسطه ای بوده بین اون عالم سنی و صحیح بخاری، نه که شمهروش یه وساقتی اعتباری امثال اینها داشته، چون نفس این یه واسطه ای به صحیح بخاری که هزار سال قبل بوده شخص برسه مطلوبیت داشته. جن هزار ساله بوده بعد از اون رو من طریق الجن محدثنی بید. خب طبیعتا نه خود اون طرف میخواد بگه که من خیلی شمهروش رو مثلا توصیح میکنم امثال اینها، چون صحیح بخاری و امثال اینها این سندات اثر نداره درش، اثر نداره. نفس این که من یه واسطه به صحیح بخاری میرسم مطلوب. البته در زمانهای فعلی شاید مثلا همین جور باشه تا حدودی، ولی در اون زمانها با وجودی که اون زمانها ما استظهار کردیم که خیلی از این اجازات اجازات تیمونی و تبرکی این هاست، با همه این حرف ها هنوز این مطلب در ذهنیت ها بوده که روایت از ضعفا قد حساب می شده هنوز، ولی این که روایت یک کتابی باشه یربیان از ضعفا و یعتمد المراسیل هنوز خب تو عبارتهای نجاشی و شیخ و اینها هست دیگه که اینها رو به عنوان قطع ذکر میکردن و اینجور اشخاص ولو این که واسطه بین کتب هستن اکثر روایت ازشون میشده. درسته مانعی نداره منطقا که شخص ضعیف باشه به خاطر علو سند ازش مطلبی حفظ بشه، ولی اون فضای فکری که حاکم بوده که روایت از ضعفا رو دلیل بر ضعف شخص میدانستن بسیار مستبعد هست که اینجور اشخاص ضعیف بوده باشن. اینجور اشخاص ثقات بودن و ثقات پیرمرد بودن، یعنی جمع کرده بودن بین هر دو مزایا، هم ثقات و هم پیرمرد بودن. علی تقدیر این بحث چندان ثمر نداره به دلیل اون مطلب که اینجور شخصیت ها واسطه بین کتب مشهوره هستن و کتب معروف هستن، و در کتب مشهوره و معروفه هیچ تردیدی نیست در این که نیاز به صحت سند امثال این نیست، به خصوص اینجور شخصیت هایی که یعنی در مورد اینجور شخصیت هایی که خودشون صاحب کتاب نیستن و از کتاب اینا اخذ نمی کردن، اینا واسطه بودن برای اتصال سند به کتب مشهوره. حسین ابن حسن ابن عبان، ابوالحسین ابن علیجی اینا کتاب اونچنانی ندارن، حسن ابن محمد ابن یحیی کتاب داره، ولی منقولاتی که از این نقل شده به طور طبیعی باید از منقولاتی باشه که از همون کتاب جدش هست. کتاب خیلی معروفی بود و به دلی اصلا از معروف‌ترین شخصیت‌های نصابی بوده. این شیخ مفیدم از حسن بن محمد بن یحیی تو ارشاد خیلی مطلب نقل می‌کنه، همه‌ش هم از جدشه. جمیع مواردی که این حسن بن محمد بن یحیی شیخ مفید ازش مطلب نقل می‌کنه مواردی که از جدش مطلب داره. اینا واسطه اتصال سند به اون جد هستن، طریق عالی هستن، حتی اکثر که وثاقت اینا اثبات نشه به جای ضربه وارد نمیشه. آهان اون بحث رو ما قبلا کردیم که این طرق طرق نسخه‌ای نیست اصلا، این اجازه عام میدادن، میگفتن که حسین ابن سعید هر چی روایت داره من به شما اجازه میدم که اونها رو نقل کنیم، نسخه در اختیار اشخاص نمیگذاشتن. ما تو بحث سابق این رو عرض کردیم که این طرق اگر هم صحت انتصاب کتاب رو ثابت کنه نسخه شو درست نمیکنه. من این رو در آخر بحث توضیح مختصر عرض میکنم در موردش. عرض کردم این رو شیخ اجازه دو مفهوم میتونیم عرض کنیم که نه شیخ اینایی که شیخ اجازه که میگن خیلی وقتا مرادشون این نیست کسی که به اون مقامی رسیده که طایفه ازش اجازه میگرفتن، اینها یه نفر ازش اجازه بگیره اون شیخ اجازه تعبیر میکنه و مترادف میشه با مجیز تعبیر. نه اونم اصلا صلاحیت راوی نیست. اون عرض کردم مثلا مرحوم شهید اول میگه که اجازه دادم به تو و به من ادرک جز ان من زمانی من الاشخاص، هر کی که یه لحظه از عمر منم درد کرده این اجازه من شامل حال اون هست. خب اینه که به عنوان صلاحیت اصلا تلقی نمیشه و بعضی از بزرگوارانی که خیلی تأکید میکنن به اجازه و نمیدونم سیه سلف این بوده اجازه میگرفتن و اینها، اجازه سلف هم اجازه رو به عنوان یک چیز لازم و اینجور چیزا نبوده. مرحوم محقق خونساری به یه نفر اجازه داده، تو اجازهش میگه من به تو اجازه میدم، در حالی که نمیدونم اجازه هیچ فایده ای داشته باشه. اجازهش هست، این اجازات برای یک نوع اتصال روحی هست به سلسله روات اهل بیت. یک نوع اونجا هم ما این استظهار کردیم که بحث مفصلش گذشت که اون موقع هم همینجور بوده. خب بنابراین ولو این که در مواردی که اتصال سند به کتب معروف نمیتونیم یه برهان قاطعی یه دلیل خیلی محکمی بر وثاقت اینها بیاریم، ولی بسیار مستبعد هستن اون موقعی که روایت از ضعفا به عنوان نقطه قطع حساب میشه، اینجور اشخاص رو ما نتونیم تصدیق کنیم. امثال اینها. حالا محصل عرایض ما تا اینجا اینه که مشایخ اجازه در موارد غیر از اون مواردی که مستجیز یه مقدار اهم نفس اجازه برایش مسئولیت داره و میخواد اجازاتش زیاد بشه و اینها، اگر اون جهت رو بگذاریم معمولا دلالت بر وثاقت داره. البته این نکته رو زمین میکنم، شیخ اجازه معمولا تو هم با یک جهت دیگه است، اون جهت اقوا از شیخ اجازه است، اون جهت اینه که روایت ازش هم زیاد کردن. شیخ اجازه مرحله تحمل روایته که این آقایون اومدن تحمل کردن از او. تحمل خب البته تحمل برای عداد، ولی خب اگر این تحملی که برای عداد به مرحله عداد هم برسه و زیاد هم روایتش رو نقل کنن، خب دیگه خیلی قویتر و محکمتر میشه و معمول این مشایخ اجازات به این مرحله دوم رسیدن. در نتیجه ولی این که ما حالا شیخ اجازه رو هم تصحیح بکنیم تصحیح نکنیم، اینها اون مطلب دومی که هست که اینا اکثار روایت اجلا ازشون هست کافی هست در اعتبار اینها. صاحب قاموس رجال در مورد مشایخ اجازه ایشون میگه مشایخ اجازه به نفسه فایده نداره، اما در مورد اعتبار ما عجیز، اعتبار اون چیزی که اجازه داده شده، ایشون میگه که شیخ اجازه یا کتاب خودش اجازه میده یا کتاب غیر خودش. اگر کتاب خودش اجازه بده وثاقتش معتبره، اگر کتاب غیر خودش رو اجازه بده یا کتاب مشهوره یا کتاب مشهور نیست. اگر کتاب مشهوره نیاز به اجازه نیست، اگر کتاب غیر مشهوره نیاز به اجازه هست. ما قبلا این بحث رو مفصل بحث کردیم، فقط اشارتاً عرض کنم که ما عرض کردیم که این اجازات، اولا این اجازات برای صحت انتساب کتاب به مؤلف نیست، چه در روات مشهور چه در روات غیر مشهور، اصلا این اجازات برای این نیست که صحت انتساب، خصوصا در روات مشهور اصلا برای صحت انتساب کتاب به مؤلف نیست. بنابراین ما اگر بخوایم صحت انتساب کتاب به مؤلف رو ثابت کنیم از طریق این اجازه ثابت نمی کنیم. این یه جهت. جهت دوم، حالا این جهت خیلی مهم نیست، جهت دوم مهمه، جهت دومه. فرض کنیم برای صحت انتساب باشه، البته این نکته رو در مورد جهت اول بگم، ما نمیگیم الزاماً هم صحت انتساب از غیر طریق اجازه ثابت شده. میتواند صحت انتساب از طریق اجازه ثابت شده باشد، میتواند از طریق دیگه ثابت شده باشد. دلیل نداریم که حتما صحت انتساب به کتاب به مؤلف از طریق اجازه ثابت شده باشه. بله در مورد روات معروف قطعا به اجازه متوقف نیست، چون کتب مشهور و مصنفین مشهور اشتهارشون بی نیاز میکنه ما رو از این که استناد کنیم به یک طریق و طریق. خب اما حالا فرض کنید که این جهت اول رو گذشتیم، جهت فرض کردیم که این اجازات برای صحت انتساب کتاب به مؤلف هستن، یا مطلقا این حرف رو زدیم، یا در کتب غیر مشهوره مثلا گفتیم در کتب مشهوره برای صحت انتساب کتاب به مؤلف نیستن، ولی در کتب غیر مشهوره برای صحت انتساب کتاب به مؤلف هستن. خب قبول که اشکال هم اینه که این برای صحت انتساب اصل کتابه، نه برای صحت انتساب نسخه خاص. هیچ شاهدی نداریم که این اجازاتی که داده می شده یه نسخه همراهش چیز می شده می رفته، حتما الزام نداشته، گاهی اوقات می رفته گاهی اوقات نمی رفته. هیچ الزامی که حتما این طریق به همراه یک اجازه‌ای نسبت به یک نسخه خاص بوده. این دلیل نداریم. این هم دو مرحله. مرحله سوم، به فرض نسخه خاص هم درست بشه، تصدیق اجمالی نسخه است، نه تصدیق تفصیلی نسخه. کل واحد من الروایات. ایشون اشاره میکنه مرحوم وحید تو اون بحث که این طرق تک تک روایات رو درست نمیکنه. بنابراین این طرق، ما با این طرق نمیتونیم نسخه رو به طور 100% تصدیق کنیم. خب چه نسخی اینها بهش اعتماد میکردن، مشایخ نقل میکردن، اون رو دیگه باید به اعتماد مشایخ اکتفا کنیم. خب شیخ کلینی مواردی رو که سند کامل آورده، حتی علی ابن ابراهیم ان ابی هن ابن ابی عمر ان حماد الحلبی، احتمال میده از کتاب حلبی اخذ کرده. خب بگید شاید نسخش خراب بوده. خب شاید نسخش خراب بوده که تو اینجور بحثا دیگه جایی نداره. اون بنا و غلط تمام علوم نقلی بر اینه که نسخی رو که یک شخص ازش نقل میکنه، یک شخص متقن قوی، یک شخصی که عارف به مطلب هست، اونو بهش اعتماد کنن. بله، ما گاهی اوقات از قرائنی برامون کشف میشه که فلان نسخه‌ای که شیخ طوسی ازش عقد کرده بوده نسخه خرابی بوده. خب ما اون رو میذاریم کنار، ولی به طور طبیعی صحت نسخه رو باید از اعتماد مؤلفین اثبات کنیم، خصوصا با توجه به اون که اون اصل اینجور نبوده که فاصله زیاد باشه. به طور طبیعی اینها، فرض کنید شیخ طوسی یه نسخه از کتاب حسین بن سعید رو به خط ابن ولید میدیده، به خط ابن ولید میشناخته. خب ابن ولید 100 سال قبلش بوده خط، ما الان خطای فرض کنید مرحوم هاشم فضل الله نوری رو به طور طبیعی میشناسیم، خط نمیدونم اینجور شخصیتایی که نزدیک اصلمونه به خاطر قبالجات نمیدونم اینجور چیزای زیادی که در اختیار هست خط کاملا شناخته شده است. خب یه کتاب از ابن ولید به خط ابن ولید دستش بوده، کتاب حسین بن سعید رو نوشته بوده. خب خود اون ابن ولید هم حسین بن سعید رو میشناخته، چون عقد خیلی فاصله نشده که شناخت خطوط و اینها مشکل باشه. حتی فرض کنید شیخ صدوق میگه که من مکتوبات صفار رو به امام عسکری نسخه اصلیش دستم هست، که صفار نامه نوشته به امام عسکری، امام جواب داده. خب هم خط صفار رو میشناخته، هم خط امام رو میشناخته. خب این چیزایی بوده که اون موقع خب نزدیک عصرشون نزدیک بوده دیگه. شیخ صدوق مثلا در زمان عصر غیبت صغرا متولد شده، پدرش مثلا 50 سال قبل. الان انسان شناختن خطای 50 سال قبل مشکل خاصی که نداره. به خاطر همین به هر حال ما باید این مطلب رو، مسئله اعتبار نسخ و امثال اینها رو، اون رو اعتماد کنیم به نقل مشایخ و به اینکه مشایخ عقد کردن و میشناختن و امثال اینها. بنا و غلام در اینجور موارد به همین هست که اعتماد میکنن به نقل مشایخ. بله، گاهی اوقات این که ما سند میبینیم گیر داره، سند با موازین عادی جور در نمیاد، اینجور موارد علتی که ما میگیم این سند غلط است و ممکنه نسخش غلط بوده، به خاطر اینکه ما به خاطر بنا و غلا بر اینجور موارد نسخه رو تصحیح کردیم. جایی که قرائنی اقتضا میکنه که نوعاً دیگه انسان نمیتونه یه اطمینان نوعی، یه اطمینان نوعی یا ظن نوعی به خلاف صحت نسخه این مشایخ برای انسان حاصل بشه، اینجور موارد خب مشکل هست که ما بتونیم به نسخه اعتماد کنیم. ولی در سایر مواردی که سند پوسکندر هیچ مشکل خاصی نداره، مشکلی نداره در عمل کردن. به خاطر همین جهت هست که ما اساساً نکته مهم اینه که نسخ معتبر هست یا معتبر نیست. گوینده ای که از این نسخ عقد میکنه آدم دقیق هست که دقیق نیست. فرض کنید که ابن ادریس علی منقولاتی که از کتب قبلی میکنه به خاطر یه مقداری مسامحاتی که ابن ادریس داشته، یه قدری باید با احتیاط باش مواجه بود، یه مقداری دستنداز داشته باشه نقل، باید با تردید صاف و پوسکنده باشه چون اون مشکلی نداره، ولی یه قدری دستنداز داشته باشه مشکله، چون ابن ادریس در نقلاش یه مقداری خیلی دقیق نقل نمی‌کنه. بنابراین ما محور بحث رو بیشتر باید رو این جهت بیاریم که نسخ چقدر معتبره، اعتبار نسخ چیه و امثال اینا. الان هم در کافی و نمیدونم کتاب‌هایی که در اختیار ما میرسه، یه کتابی از به دست ما میرسه روش نوشته شده که کتاب نوادر رو احمد ابن محمد ابن عیسی. ما اساسا عمده این نیست که یه طریق درست کنیم از این طریق اجازه‌ای به نوادر احمد محمد ابن عیسی. این طریقا چجوری این نسخه رو درست میکنن؟ ربطی به این نسخه ندارن. بلکه عمدهش چیه؟ عمدهش اینه که ببینیم با مقایسه کردن این نسخه با سایر اسناد بفهمی که واقعا نسخه معتبری هست یا معتبر نیست. کسی که با اسناد آشنا باشه راحت میتونه نسخ رو ارزیابی کنه که این نسخه معتبری هست یا نسخه معتبری نیست. فرض کنید شما الان بسایر و درجات چاپی رو ببینید، این رو مقایسه کنید با کافی چاپی. کافی چاپی چاپ کاملا منقح و غلطایی داره، ولی غلطاش خیلی محدوده. ولی بسایر درجات صفحه هر صفحه غلط داره، اصلا چند تا غلط واضح چیز داره، شاید چند هزار غلط داشته باشه. خب پیداست، یعنی خیلی نیاز به یک تخصص ویژه هم نداره، کسی یه مقدار با اسناد آشنا باشه میتونه اینها رو بشناسه. به هر حال ما در این بحث سابقا مفصل کردیم که عمده اینه که ما اعتبار نسخه کتاب رو ثابت کنیم. اعتبار نسخه کتاب از طریق این اجازات و طرق و مشیخه و اینا درست نمیشه. اعتبار نسخه کتاب رو هم ثابت کردیم، دیگه طرق به کتاب نیاز به اعتبار نداره و خصوصا در کتب مشهوره اعتبار نسخه خیلی راحت اثبات میشه. در کتب مشهوره، کتاب مشهوره، کتاب حسین بن سعید کافی، نمیدونم کتاب محمد بن علی بن محبوب، کتاب محمد بن احمد بن یحیی، کتابی که مرجع شیعه بودن، علیه المعول و علیه المرجع و امثال اینها بودن، اعتبار نسخه خیلی مشکل خاصی نداره، خیلی راحت میشه اون اعتبار کتب رو اثبات کرد. تو کتب غیر مشهور باید اعتبار نسخه رو یه جوری اثبات کنی. اون اعتبار نسخه هم اگر یک قرائن خاصی بر این نباشه که این نسخه نسخه مغلوطی بوده، قرائن خاصی نباشه، ظاهرا بنای عقلا بر این هست که این جور چیزها رو اعتماد میکنن. علی تقدیر بله نه، بحث کنید مواردی که شیخ طوسی از این کتابا نقل کرده در اختیار هست. شیخ طوسی مواردی که اول سند قرار داده با بعضی توضیحاتی که حالا تو اون بحثش ما دادیم که چجوری تشخیص میده که این از کتاب اخذ شده نشده، حالا اون موارد آدم میتونه مقایسه کنه و بفهمه. شما حالا من این کار را اساسا روی مستدرک کرده بودم، یه موقعی کار میکردم دقیقا آدم از اسناد مستدرک میتونه بفهمه کامل و زیاراتی که دست مستدرک بوده نسخش چه درجه اعتبار داشته، خصالی که دست ایشون بوده چقدر اعتبار داشته، نمیدونم علل و شلایعی که دست ایشون بوده چقدر اعتبار داشته، میزان اغلاطی که داشته و میزان اینجور چیزها رو میشه آدم با فحص در موارد پیدا کرد. البته خب این یه کار دشواریه، یعنی انسان هر کتابو برای تشخیص دادنش باید جمعی منقولاتی که از اون کتاب هست کنار هم بذاره و اینا رو مقایسه کنه با سایر اسناد مسلمه با هم دیگه مقایسه کنه. خب این کار دشواریه، ولی این کار نشدنی نیست و نیاز به یه مقدار تتبع گسترده داره برای تشخیص این. علی تقدیر میخوام این نکته رو بگم، حالا اون خودش یه بحث دیگه که ما چجوری کشف کنیم که این نسخه درست درست نیست و همسایه نه، اون به بحث ما فعلا مربوط نیست. اونی که مهم هست اون اینه که این طرق و مشیخ و اینها نسخه درست نمیکنه. حالا نسخه هر جا شما درست کردید یه بحث دیگه است، از جای خودش هم درست میشه نسخه، اون درست شد دیگه احتیاج به این طرق و مشیخه نداریم. بنابراین مشایخ اجازه چه کتب مشهور باشه چه کتب مشهور نباشه، اگر احراز کنید که از کتاب این خود این کتاب نداره، این خودش قید مهمی. گاهی اوقات یه نفر شیخ اجازه هست ولی مؤلف کتاب هم هست. احمد بن محمد بن عیسی، سهل بن زیاد، اینا شیخ اجازه هستن ولی خودشون هم مؤلف کتاب هستن. هیچ دلیلی نداریم که کلینی مثلا از کتاب اینا اخذ نکرده، ولی کسی مثل اسماعیل بن مرار مثلا که هیچ جا به عنوان مؤلف کتاب شناخته نشده، اینو بگیم یه رفعه یه کتابی داشته که هیچ کس نشناخته بود کلینی دستش است، خب اینا احتمالاتی هست که عقلایی نیست، به اینها با اعتنا نمیشه. اینجور اشخاص رو ما میتونیم از سند حذف کنیم، اشخاصی که کتاب ندارن و شیخ اجازه هستن، این دو قید که انسان احراز میکنه که از کتاب او اخذ نشده، از کتاب قبلی ها اخذ شده. البته این در اون زمانهایی که اخذ از کتب مرسوم بوده ها، این حرفا مشایخ بین شیخ طوسی مثلا و کلینی که اون موقع قطعا نقلیات از کتب بوده، یا بین کلینی حتی تا ابن ابی عمیر و حسن محمود، اونم همینجوره، اون موقع هم نقلیات از کتب بوده. به خاطر همین هست که سندها خیلی تاخصوصه، دو تا واسطه، سه تا واسطه دقیقا مشخص همیشه، یه دسته یه سند پنج واسطه ای نداریم، چون نقلیات به طور معمول از کتاب ها هست میشده، نقل از کتاب های سند کاملا مشخص معین داشته، ولی تو اصحاب صادق و امثال اینها اونا خیلی برای ما محرز نیست که نقلیاتش همش از کتاب ها اخذ میشده. خیلی وقتا نقلیات ممکنه شفاهی بوده، از کتاب هم نوشته ممکنه باشه، ولی یه کتاب مشخص نسخه دار نبوده، خب می نوشتن، ولی خب هر کسی نوشته های خودش یادداشت خودش پیش خودش بوده. این مثل همون شفاهیه، خب شفاهی در این جهتی که هست فرقی نداره. بنابراین محصل عرض ما در این مطلب این شد که مشایخ اجازه معمولا اولا نفس اجازه گرفتن که قرینه قوی هست با اینکه شخص حسن ظاهر داشته باشه، در الا بعض در بعضی موارد که ذکر شد. ثانیا شیخ اجازه معمولا تو هم با یک قرینه دیگه است که اکثر روایت اجلاس اکتفا میکنه. ثالثا شیخ اجازه معمولا واسطه بین کتب دیگه هستن و خودشون در سند نقشی ندارن و ما میتونیم اونها را از سند حذف کنیم. و این هم در این جهت هم فرق بین کتب مشهور و کتب غیر مشهور نداره. این مسائل عرایض ما که اکثرش هم قبلا اشاره شده بود. خب این یک مطلب. دوم که ایشون ذکر کرده مسئله وکیل ائمه است. ما در وکیل عرض کردیم بحث مفصل، خلاصه بحث اینه که وکیل اگر وکیل در یک امر خاص باشه، امام طرفی رو وکیل کرده، به همین وکیل معنی فقهی وکیل کرده باشه که بره یک نمیدونم بادنجونی بخره، اون تعبیری که در اون روایت هست و اکثر لنا بالمال بادنجان، یک کسی رو دستور بده بره بادنجون بخره، یک خانه‌ای بخره، یک کاری بکنه، اینها دلالت بر وثاقت قولی مطلق نداره. بادنجون معتبری باشه، بادنجون خوب بخره، دروغ نگه در خرید بادنجون و امین باشه، ولی اینکه راستگوی مطلق باشه اون در شرط نیست، اون وکیلی که در یه امر خاص. ولی اگر مراد از وکیل وکیل اصطلاحی رجال باشه که منصرف الیه لفظ وکیل منصب خاصی بوده که واسطه بین امام و مردم بودن و نمایندگان امام بودن در میان مردم، که ما بحث مفصلشو کردیم، خب اینا عرض کردیم بیش از وثاقت نشانگر یک مقام قدسیه، قدسیت روحی و امثال اینها هم هست. البته خب خیلی از این وکلا هم، خب یه نفری که آدم بزرگی هم هست معناش این نیست که هیچ وقت سقوط نمی کنه. نردبان این جهان ما و منیست، عاقبت این نردبان افتادنیست، بیخرد آن کسی که بالاتر نشست استخوان سخت‌تر خواهد شکست. اینجور بزرگانی که وقتی هم انحراف پیدا می کردن من بیشتر انحراف پیدا می کردن، اینی که اینها گاهی اوقات مذموم هم می شدن بعد از این که در واقع به مذمومیت از وکالت ساقط می شدن و امام اونها رو اسقاط می کرده و وکلای مذمومینی که هستن کسانی هستن که یک زمان وکیل بودن بعد در زمان دیگری از وکالت ساقط شدن، که اون که اینها وکیل به معنای اصطلاحی مافوق به ساقط ازش استفاده میشه. بله، مجرد این که شخص یه دونه توقیع اطلاع ازش پیدا کرده باشه، نمیدونم یه توقیع رو دیده باشه، این دلیل بر وکالت، دلیل بر جلالت قدر، دلیل بر هیچی نمیتونه باشه. اونی که هست اونی که شخصی باشه که محل توقیعات باشه، یعنی توقیعات همیشه برای او وارد بشه و او واسطه اتصال توقیعات بین مردم رو امام باشه، ولی یه نفر توقیع رو پیش محمد بن عثمان دیده باشه، اون دلیل برای نیست که آدم ثقه است، باید آدم رازداری باشه، ازش رازداری استفاده میشه ولی وثاقت استفاده نمیشه، خصوصا اگر اون شخص در قوم باشه که اصلا محیط تقیه به اون معنا درش حاکم نبوده. حالا بغداد و اینها محیط تقیه‌آمیز بوده، توقیعات رو به اشخاص عادی اینها نمیشه داد، قوم اینها خیلی اون محیط تقیه‌آمیز هم درش حکمفرما نبوده، قوم از قدیم الایام مهد شیعه بوده، مهد تشیع بوده و ریاستش هم حالا تعبیر کنیم که یه نوع حکومت دینی و ولایت فقیه برش حاکم بوده، رئیساش هم معمولا چیزای درجه یک بوده، رئیس سیاسی شهر هم احمد محمد امینی رئیس اصلی شهر بوده، نمیدونم اینهایی که شیخ و طایفه بودن ریاست اجتماعی رو هم داشتن، ولی اینکه ریاست سیاسی رو هم نداشته باشن. اجتماعا اینا همه کاره شهر بودن. خب این هم در مورد وکالت. خب بحث سومی که هست که ایشون ذکر میکنه، دقت بفرمایید، ایشون میگه که گاهی اوقات ما میبینیم یه آقای یه روایت میده، علما اومدن روایت این آقا رو بر روایت یک شخص ثقه جلیل ترجیح داده، به خاطر روایت این آقا روایت ثقه جلیل رد کردن یا تعویل کردن، یا یه مطلب اجماعی رو، یک نقص کتابی رو، ظاهر کتابی رو، عمومات کتابی رو، امثال اینها رو اومدن تخصیص دادن. اینها دلیل برای این که این روایت این شخص قصد و امثال اینها. خب این قرینه یک اشکالی درش هست، اون اینه که طرح روایت ثقه به خاطر روایت این شخص حد اکثر دلیل بر اینه که روایت این شخص رو معتبر میدونستن و بر اون مرجح میدونستن. این دو جهت، اولا معتبر ذاتن، در مقام تعارض هم بر اون یکی ترجیح داره، و اگر اعتبار ذاتی روایات فقط وثاقت درش معتبر بود و علما روایت غیر ثقه رو معتبر نمی دانستن، خب مانعی نداره که ما این رو دلیل بگیریم. ولی با وجود این که علما گاهی اوقات با قرائن خارجی روایت رو معتبر می کردن، مرحوم محقق هلی یه بیانی داره در حجیت خبر واحد، ایشون میگه که بعضیا کل خبر واحدها رو حجت درستن، چون میگه این خودش خیلی حرف ضعیفیه و تناقض داره. این حرف دلیلش هم میاره، میگه علتش هم اینه که یکی از روایات هست که گفته دروغگو زیاده، اون روایت که پیغمبر میگه کثرت علی الغال، یا خود این روایت دروغ هست یا مضمونش دروغه، یعنی از مضمونش دروغگویی استفاده میشه. حالا اونش بمونه، اون به بحث ما مربوط نیست. اونی که بعد از این که میگه که بعضی همه خبرها رو حجت میدونن، میگه بعضی از این افراد اینقدر دیگه افراد نکردن، گفتن که کل سلیم و سند یعمل و به کل غیر سلیم و سند یعمل و به، هرچی سندش درست باشه قبول، هرچی سندش درست نباشه قبول نیست. بعد میگه این هنون فل علماء فقه ها جمیعا، چون فقه ها و علماء فقط در اصل خبر به سند نگاه نمی کنن فقط، بلکه قرائن دیگه هم هست که یه خبر رو قبول میکنه. و بعد خود ایشون میگه ملاک قبول خبر واحد اینه که ما عمل به الاصحاب فهوال مقبول و ما لم یعمل به الاصحاب فهوال غیر المقبول. خب ما حالا این مقدار رو قبول بکنیم یا قبول نکنیم؟ بگیم نه، فرض کنید محقق اشتباه کرده و باید به سلیم السند فقط اعتماد کنیم، قبول. حالا اون بحث اصولی هست در جای خودش، باید بحث بشه که ملاک حجت خبرهای چیه. ولی به هر حال علمای ما بعضیشون اینجوری بودن که محقق تصریح میکنه، علامه خیلی وقتا اینجوری هست، و به هر حال علما اینجوری بودند احیانا یا احتمالا که روایت رو به خاطر قرائن خارجی قبول میکردن. قبول کردن یک روایت دلیل بر این نیست که اون روایت رو اسنادش رو تصحیح میکنن که ما از اون وثاقت روات رو استفاده کنیم. ولی یه جهتی هست، اون اینه که در کتب حدیثی مثلا یه روایت رو آورده باشن، قرینه این روایت چیه؟ اون یه قرائنی که هست، اون اینه که این روایت مثلا به مضمون این روایت فتوا داده باشن. خب اونایی که فتوا دادن چرا فتوا دادن؟ خود فتوا بالاخره مستندی میخواد، چرا فتوا دادن به این روایت؟ میگید این مؤید بوده به سایر روایات، سایر نمیدونم امثال اینها، اون روایات مؤیده رو نیورده باشن، اکتفا کرده باشن به این روایت. اینا احتمالات مستبعدیه که فقط این روایت معتبر باشه به خاطر روایات دیگه، به خاطر تأیید به یه سری روایات دیگه، روایات مؤیده رو نیورده باشن، فقط این یکی آورده باشن. این یه سری احتمالات خیلی مستبعدیه. تنها یه جهت میمونه که گاهی اوقات ممکنه ما بگیم یک ارتکاز متشرع اینجا بوده که مضمون این روایت مثلا صحیح بوده، و غفلت از این شده که مجرد این که مضمون یک خبر صحیح باشه معنیش این نیست که این خبر صحیح باشه. ممکن باشه اصلا امام صادق این همچین مطلبی رو نگفته باشه. مگه هر حرفی که صحیحه امام صادق حتما هم گفته؟ ممکن باشه اصلا امام صادق نگفته باشه ولی مضمونش هم صحیح باشه. این غفلت گاهی اوقات میشه و صحت مضمون استفاده میکنن، بنابراین خبر راسته. این رو اگر ما بتوانیم یک همچی احتمالی رو به نحو قوی مطرح کنیم، ممکنه یه مقدار مشکل هست که به از مجرد اعتماد به یک خبر اعتبار رو اثبات کنیم. ولی از بیاناتی که مرحوم شیخ در عده داره استفاده میشه که بنای علما اساسا عمدتا از چیزهای سندیه. یه سری قرائنی هست این رو اقتضا میکنه که اگر جهات غیر سندی باشه ذکر میکنن. فرض کنید که مرحوم شیخ صدوق در مورد یه روایتی هست در عیون اخبار رضا، این روایت رو میاره، میگه کان شیخنا محمد ابن حسن ابن ولید سیرکی محمد ابن عبدالله المسمعی راوی هذا الخبر و انما اخرجته لانه کان فی کتاب الرحمه لسعد ابن عبدالله فقرأته علی فلم ينکره و رواه لی. یه همچین عبارتی در اونجا هست که میگه که این روایت سندش ضعیفه. خب حالا سندش ضعیفه چرا آوردید؟ میگه چون من پیش استادم این مطلب رو خوندم، استادم انکار نکرد و پیداست که این یک از همین نقل استفاده میشه که روایت کردن به خاطر اولا دعوه اولی این بوده که روایت صحیح السند رو نقل کنن و اون روایت و الا سوال نداره. اگر یه شیوه شایعی باشه که روایت ضعفا رو عکس کردن، انما اخرجته این عبارت ها نمیخواد. اولا ثانیا پیداست که اگر یک جهت خاصی وجود داشته باشه این جهت رو ملزم میدونستن ذکر کنن، خصوصا در کتاب عیون اخبار رضای کتاب چیز هم نیست، یه کتاب فتوایی به اون معنا هم نیست. اینا اگر یه جهت خاص داشته باشه لااقل این رو میخوام بگم، راویش باید ضعیف معلوم نباشه، چون این فرض اینه که به اصطلاح محمد ابن عبدالله مسمعی رو استادش ضعیف معلوم میدانسته. ضعیف معلوم نباشه در اون مواردی که ضعف طرف معلومه، او باید یه جهت خاص داشته باشه و اون جهت خاص رو هم ذکر میکردم که چرا من این روایت رو عکس میکردم. از این عبارت دیگه ای که از جاهای دیگه هم استفاده میشه، این استفاده میشه که بنای آقایون این بوده که اگر به قرینه خارجی اعتماد میکردن ذکر میکردن و این اعتماد به قرینه خارجی نادر بوده. شیخ طوسی در عدت عبارتی داره در حجیت خبر واحد، اصلا دلیل بر حجیت خبر واحد این میگه علما سنده که میخوان تضعیف کنن به خاطر سندش تضعیف کنن، سندی که میخوان قبول کنن خاطر سندش قبول میکنن. و بعد میگه اگر علما خبر واحد و حجت نمیدونستن خبر ثقه رو اینجوری عمل نمیکردن. شما مراجعه کنید به عده، از همون عبارت ها هم استفاده میشه که عمده اعتماد در حجیت خبرها و اعتبار به خبرها جهت های داخلی بوده نه جهت های خارجی. و این بیانی که مرحوم محقق هلی فرموده در مورد اینکه علما خیلی وقتا به روایت‌های غیر سلیم السند اعتماد می‌کردن امثال اینها، این بیان تام نیست. بله یه مطلب تامه، اون اینه که امثال شیخ طوسی اینها فقط به امامیه عمل نمی‌کردن، به غیر امامیه عمل می‌کردن، به عامی عمل می‌کردن، به فتحی عمل می‌کردن، به واقفی عمل می‌کردن. محقق هلی اینا رو سلیم السند نمی‌دونه و مرادش سلیم السند اونی که امامی عدل دوازده امامی اونجوری باشه. بله اگر ما فقط متوقف به این بدانیم که امامی دوازده امامی امثال اینها، اگه اینو ما بخوایم بگیم بله علما قطعا شیوهشون این نبوده که فقط به علمای دوازده امامی عمل کنن. ولی اگر از این مرحله گذشتیم بگیم کل ثقتن، بگیم علما بناشون این بوده که به کل ثقتن عمل بکنن، هیچ دلیل نداریم که به نحو شایع اعتماد علما در روایت به قرائن خارجی بوده. بله بعضی موارد به قرائن خارجی عمل میکردن ولی این قرائن خارجی رو به طور طبیعی ذکر میکردن. به خاطر همین هم هست که به خصوص اگر در مورد یک شخص متکرر به روایتش اعتماد کنن، اون دیگه باید انسان مطمئن بشه که به خاطر اعتبار خودشه. چون این که بگیم هر جا که این چیز شده که قرینه خارجی وجود داشته، این دیگه این احتمالات اغلایی نیست. فرض کنید که به کتاب یه نفر معتبر باشه، بگیم این کتاب یه نفر یه کتاب نوشته، کتابش معتبر بوده اگر خودش موثق نبوده، ولی همه روایتاش معید به جریان خارجی بوده. یه روایت دو روایت باز ممکنه ما یه همچین حرفی رو بزنیم، باز من قطع نظر از این که جریان خارجی اگر بود ذکر میکردن، باز ممکنه این حرف رو بزنیم، ولی تکرر اعتماد بر روایت یک شخص این قرینه قاطعی هست برای این که این شخص رو ثقه میدونستن. این شخص رو ثقه میدونستن، البته ملافات هم نداره که یه نفر دیگه هم ضعیف بدونه، اونی که تکرر کرده اون رو ثقه میدونسته. یعنی روایت زیاد کردن از یک نفر و اعتماد به روایت یک نفر معناش اینه که توثیق میکنم اون رو. خب توثیق این گاهی اوقات معارض با تضییقات دیگران هم میشه، اون منافات نداره، ولی توثیق این اگر معارض با تضییقات دیگران نباشه قابل اعتماد هست. خلاصه ای کلام اون اینه که اعتماد بر یک روایت اگر احراز بشه که به خاطر قرائن خارجی نیست، کما اینکه در موارد تکرر اعتماد بر یک روایت این مطلب قطعا احراز شده، خب شک در این نیست که اعتماد یک روایت کشف از صحت سند میکنه. در مواردی که یه روایت دو روایت کم هم نقل کرده باشن در کتب‌های مستابه مثل کافی، مثل صحیح و امثال اینها، اون هم میشه ما تقریبی بکنیم که اینها اعتماد میکردن به خود این خبر، و اگر این خبر به خاطر تأیید به سایر اخبار بهش اعتماد میشده اون سایر اخبار رو می آوردن، ولی البته این به اندازه مسئله قبلی اطمینان آور نیست. یه مقداری نیاز به تأمل کافی هست که آیا واقعا استفاده از قرائن خارجی اینقدر کم بوده که مواردی که از قرائن خارجی استفاده میکردن ذکر میکردن حتما یا نه. این یه مقداری احتیاج به تتبع کار داره. در مورد راویایی که متکرر هستن دیگه آدم باید مطمئن بشه به این که به خاطر قرائن داخلی هست، نه به خاطر که صحت سند باشه، نه به خاطر قرائن خارجی باشه. این نه اطمینان کامل، نه اینها اطمینان کامل به ضعف نداشتن. نجاشی یه نفر تضعیف کرده باشه کافی نیستا. آخه آقای خوی اینا گاهی قاد میگه نجاشی تضعیف کرده بنابراین نقض میکنی، نقض نیست که. نجاشی این شخص رو ثقه چیز میدونسته، ضعیف نمیدونسته، دیگری ضعیف میدونسته. خب همونو جوابش در جایش داریم که علی ابن ابی حمزه یه زمان واقفی بوده، زمان واقفش ضعیف بوده، قبل از وقفش ضعیف نبود. این رو ما بعد نکات ریز داره که تو بحث اکثار روایت اجلا بحث کردیم. خیلی از روایتی که هست اختلاف این اقوال سر چیه، منشأ این اختلافات چه جهتی میتونه باشه و امثال اینها دیگه. خب حالا اون رو عرض کردیم که اون موقع واقفه موقعیت داشتن که از اون رو عرض نمیکرد. واقفه به عنوان کلاب منطوره بودن، نمیدونم اصلا الواقفت و نصاب و زیدیه به منزلت سبا، واقفه در دیدگاه شیعی به منزلی ناسبی بوده که کسی که با ناسبی هم لا تواکلو هم ائمه میگن باشون همغذا نشید، باشون همجلسه نشید، نهی از امام رضا هست که لا تواکلو هم و لا تجالسو هم. خب کسایی که اینجوری امام زمان نهی کرده از اینکه باشون هم جلسه بشین ما بریم شاگردی کنیم پیششون، قطعا چنین نبوده و اینها قبلا عقد کرده بودن یا از کتابهایی که قبلا نوشته بودن برداشتن، کتابهایی قبلا نوشته بودن که اون کتابها در دست طایفه بوده و از اون کتابها مطالب عقد میشده. اون بحثش نه اونا رو نمیشه واقفی که از واقفی نقل میکنه
کم نیستن.
بله
بالاخره خب
مثلا صاحب کتابه من عکس کردم ازش. نه اولا عثمان ابن عیسی بعدن توبه کرد،
دور از کجا استفاده میکنه؟
نه
بله توبشه،
همین که روایت یاد کرده دلیل دیگه، همین روایت زیاد بعد روایت کرده. این اولا. ثانیا این مطلبی که در مورد واقفه میگیم در اون بحبوهه واقف هست، و الا مثلا زمان شیخ کلینی دیگه اون واقفه نه اون قدرت رو داشته، دیگه حل شده بود اون، یعنی هضم شده بودن واقفه، نه واقفه اونجور هارت و پورت داشتن و اون دقیقا مقابل امام زمان ایستاده بودن و حرف می زدن، و این به مرور زمان واقفه تعدیل شده بودن، و وقتی تعدیل شده بودن خب یه مقداری می شده باشون کنار اومد. مثلا حمید بن زیاد امثال اینها که شیخ کلینی هستن از واقفه هستن، ولی اون زمان دیگه مشکلی نداشته. اونی که عمدتاً در مورد واقفه مطرح هست در بدو پیدایش واقفه، علی بن ابی حمزه، عثمان بن عفان، نمیدونم زیاد بن مروان قندی، اینجور طایفه که در اون بحبوحهی که امام عصر امام رضا علیه السلام میگه لا تباکلوهم لا تجالسوهم من جالس اهل الریف و مریب، کسی که با اینا بیشنه خودش پارونش کجه که با اینا هم غذا میشه مجالست میکنه و همساله. خب این هم اینجا هست، این هم قرینه سوم. قرینه چهارم که مثل قرینه سومه و حکمش از همین سوم استفاده میشه و یکم هم ضعیف‌تر از قرینه سومه، اون اینه که بین روایت این شخص و روایت ثقات تعارض انداخته باشن. مطلب قبلی این بود که بین روایت این شخص و روایت اشخاص دیگه تعارض انداخته باشن و این رو بر روایت ثقات ترجیح داده باشن، ولی مطلب دیگه اینه که تعارض انداخته باشن، که این مثلا بگیم که دلیل بر وثاقت، این هم ضعیف‌تر از قبلیه. بلکه ما ممکنه در قبلی یه حرفی بزنیم در اینجا نگیم. از بعضی عبارتهای بعضی از علما استفاده میشه که مثلا علامه مجلسی تعبیری داره در مقدمه مرآت العقول، ایشون میگه که روایتهای کتب اربعه همش حجیت سندی داره. میگه بس سند رجال به درد نمیخوره. میگه نه، در باب تعارض روایت ثقه عکس میشه، روایتی که ظاهر به حسب ظاهر ثقه است عکس میشه و روایت غیر ثقه است نمیشه. یعنی ذاتاً میتوانه یک روایت به قرائن خارجی تأیید بشه و روایت مورد اعتماد واقع بشه، ولی در مقام تعارض مرجح مطلب وثاقت. از بعضی روایات شیخ طوسی هم همچی مطلبی رو قد یا صد هست، که ایشون هم گاهی اوقات همین عقیده رو داشته که احیانا روایت ها به خاطر جهات خارجی بوده ولی در مقام تعارض روایت ثقه و غیر ثقه مثلا مقدم بوده، یه همچی عبارتی رو استظهار میشه. البته عبارت شیخ، حالا نمیخوام وارد تفصیلش بشم، دلیل نیست. پس ثقه در عبارت شیخ مراد امامیه، ایشون میگه در مقام تعارض روایت امامی بر غیر امامی مقدم میشه، به این معنی اصطلاحی نیست. ولی به هر حال میخوام بگم که بعضی های همچین مبنایی رو دارن که روایت ثقه مرجح هست، ولی لازم نیست یه راوی رو ما وثاقتش رو احراز کنیم. خب اگه علامه مجلسی مثلا یه روایت شخص ثقه معلوم رو یه روایت دیگر رو بر او ترجیح داده باشه، قطعا این رو ثقه میدونسته که بر او ترجیح داده، و خیلی هم قدما ممکنه نظرشون یه چیز شبیه نظر علامه مجلسی باشه، ولی در مورد اونجایی که فقط تعارض انداخته باشن این بیان نمیاد. علی تقدیر میخوام عرض کنم که این قرینه چهارم همه اون حرفایی که تو قرینه قبلی اشکالاتی که هست داره، من به اضافه اشکال جدیدی. خیلی وقت اگر تعارض این هم همینجور هست، خیلی جا دیده باشیم تعارض میندازن، نه یه جا دو جا، مواردی متکرر تعارض میندازن، اینجور موارد انسان مطمئن میشه که خود این راوی رو صدقه میدونستن، نه اینکه همه موارد که تعارض مینداختن به خاطر قرینه خارجی بوده. اون وقت قرینه خارجی هم اینجور تصویر باید بکنید، خیلی چیز عجیب غریبی میشه. قرینه خارجی هست نه بر صحت این خبرها، قرینه خارجی هست بر صحت ذاتی این خبر. تو فرض کنید که تعارض هم انداختن دیگه، یعنی ترجیح ندادن، یه قرینه خارجی هست که این رو ذاتاً حجت میکنه ولی در مقام تعارض حجیت ساقط میکنه. این خب خیلی احتمالات بعید و عجیب غریبیه که ما بگیم که قرینه خارجی فقط اینقدر کار داره که این رو حجیت ذاتی بهش بده برای اینکه معارضه کنه، بعد ساقط هم بشه ها، آخرش هم میخواد ساقط بشه مثلا. یه خوب احتمالات مستبعدی هست، به خصوص در جایی که یک روایت یک شخص کثیر باشه. خلاصه القای تعارض کثیرن بین یک روایت یک نفر با روایت ثقات، حالا چه این روایت برنا ترجیح بده چه این روایت برنا ترجیح نده، نشونگر اینه که این رو ثقه میدانستن. خب اینم چهارم. پنجم، مسئله کثرت روایت. مرحوم وحید یکی از قرائن رو مسئله کثرت روایت عقص کرد. کثرت روایت مراد روشن بشه، یعنی اینکه این آقا از دیگران زیاد روایت داره، نه اینکه دیگران از این آقا زیاد روایت دارن. اونو ما قبول کردیم که دیگران از این آقا و بزرگان از این آقا زیاد روایت داشته باشن، این دلیل هست. کثرت روایت اینه که این آقا از دیگران زیاد روایت داشته باشن. ملازم نیست، نه ملازم. نه، خیلی وقتا ما کشف نمی کنیم کثرت روایت این آقا رو الا از اینکه دیگران ازش روایت کرده باشن، ولی اگر مجرد این که تو کتاب‌های رجال گفتن فلان کس کثیر الروایت، اینه مهم که یه تعبیر کردن که این کثیر الروایت است، آیا این دلیل بر اینکه این شخص ثقه یا دلیل بس وثاقت نیست. ایشون از بعضی از مرحوم مجلسی اول نقل میکنه که این روایات رو روایات حسن تعبیر میکرده و ممدوح میدونسته، در ترجمه علی ابن حسین سعدآبادی، در ترجمه حسن ابن زیاد سیقل، و از علامه مجلسی ثانی در ترجمه ابراهیم ابن هاشم ذکر میکرده که انه من شواهد الوثاقة. البته معلوم نیست اینها مجرد کثرت روایت رو دلیل میدونستن، بلکه اون جهت رو، چون دیگران از اینها خیلی روایت میکردن. در مورد ابراهیم ابن هاشم که مطلب همینه، اول من نشر حدیث الکوفیین به قوم، نشره یعنی دیگران از این زیاد روایت کردن، این نشر کرده دیگران. خب کسی که نشر کنه هیچ کی نشنوه که نشر نیست، که دیگران ازش روایت زیاد کردن. و علی بن حسین سعدآبادی و خیلی از اینها در واقع اینوری هستن، یعنی اکثار روایت اجلا از اونها شده و اینه که معتبر. من عبارتهای خلاصه مجلسی اول و مجلسی ثانی ندیدم که اینا بیانشون چی هست. مرحوم وحید که قطعاً قرینش رو کثرت روایت روات از مشایخ، این شخص مورد بحث از مشایخ گرفته، ولی این اگر باشه این هیچ دلیل بر وثاقت نداریم. ایشون یه مقدار زیادی، یه 10 نفر شاید اسم میبره، میگه که اینها در ترجمهشون کثیر روایت تعبیر کردن و این کثیر روایت رو در مقام مدح گفتن، بنابراین از این مد ما ممدوحیت استفاده کنیم. البته این رو توضیح باید بدم، کتب رجال در مقام فقط توثیق و تضعیف نیستن، کتب رجال خیلی وقتها در مقام بیان علم طرف هم هستن، دانش طرف هم هستن. یک کسی که زیاد روایت کرده دانشش هم زیاده دیگه، کسی رو روایت یعنی زیاد شاگردی کرده، از دیگران زیاد مطلب گرفته، باسوادتره دیگه، و این در مقام اینه که اینا باسوادن. چون عرض کردم در یک دو جلسه قبل که کتاب‌های رجال برای بیان عظمت تراث شیعیه، اینه که اصرار داره بگه ما بزرگان داریم، علما داریم، فقها داریم، و تکیه رو این جهت است که خیال نکنید که شیعه مطلبی هست که فقط کسانی که از همه جا مونده شدن شیعه هستن، نه، کسانی که دانشمندترین دانشمندها کسایی بودن که مثلا شیعه بودن و امثال اینا. بنابراین مجرد کثرت روایت دلیل نیست. بله دلیل علم زیاد طرف هم هست، علم زیاد طرف هست، ولی دلیل بر وثاقت نیست. بله این فایده رو داره که ما در باب مرجحات، یکی از مرجحات افقهیت، از کثرت روایت شخص افقهیت شخص رو میفهمیم. خب هر کی شخص بیشتر روایت گوش شنیده باشه، بیشتر از روایت اهل بیت استفاده کرده باشه، خب دانشش بیشتر شده، افقه بیشتر افقه میشه دیگه. به عنوان یک مرجح بعد از ثبوت اصل وثاقت شخص خوب هست، ولی نه اینجا. و شبیه همون بیانی که ما در بحث اعرف و منازل الرجال مننا علا قدر روایت امنا گفتیم. حالا به این تعبیر اونجا عرض نکردم، ولی به این تعبیر عرض میکنیم که اونجا این روایت در این مقام هست که اصل منزلت مسلمه که اینا در نظر ائمه منزلت دارن، میزان منزلت رو میخواد بیان کنه. اعرف و منازل رجال علا قدر روایت امعنا، یعنی مقدار منزلت شخص به اندازه روایتشه. اون درجه ایست که اصل منزلت شخص و وثاقت شخص مغرده. میخواییم ببینیم که آیا اصدقای معمولیه یه خیلی خیلی فقط میگه هر کی شخص بیشتر روایت کنه، بیشتر به احتمام داشته باشه، این ما بیشتر قبولش داریم. این در این مقام هست که بعد از اثبات اصل وثاقت، اوثقیت، اصدقیت، افقهیت و اینها و منزلت بیشتر و درجه منزلت، خلاصه در مقام بیان درجه منزلت. در مانحنفی هم کسرت روایت برای اثبات اصل وثاقت به درد نمیخواد. بعد از اینکه اصل وثاقت رو ثابت کردیم، برای اثبات درجه وثاقت و درجه اعتماد کافی، اون به درد میخوره. اون هم به خاطر اینکه افقهیت درست میکنه امثال اینا. خب این هم اینجا. مطلب دیگه ای که هست اینی که مطلب ششم، جماعتی از اصحاب از این شخص روایت کرده باشن یا کتابش روایت کرده باشن. یعنی اگر در ترجمه یک نفر در کتب رجال گفته باشن روا کتابه او جماعتون من اصحاب، یا روا انها جماعتون، آیا این دلیل وثاقت یا دلیل حسن هست یا حسن نیست؟ البته این جماعتون توش اجلا نخوابیده، جماعت به حالا بدون این که تعبیر اجلا کرده باشن یا اجلا نکرده باشن، مجرد اینکه گفته باشن و آنها جماعتون، این آیا دلیل بر وثاقت هست یا نیست؟ ایشون میگه که این دلیل بر وثاقت هست، یه دلیل بر حسن هست و اعتماد هست، بلکه دلیل بر وثاقت هم هست و شاهد میاره از عبارتی که نجاشی در ترجمه عبدالله ابن سنان داره. میگه در ترجمه عبدالله ابن سنان نجاشی میگه روا انه جماعات من اصحابنا لعظمه فی الطائفه و ثقته و جلالته، که از این پیدا میشه که جماعتی از اصحاب که یه نفر نقل کنن باید خیلی جلالت قد داشته باشی که ازش اخذ کنن. ما قبلا این بحث رو البته اشاره کردیم که عبارت نجاشی جماعات من اصحاب نیست، جماعات من اصحاب، میگه یکی دوتا ازش اخذ نکردن، یه جماعت دو جماعت، جماعات اون من الاصحاب ازش اخذ کردن. نه نه خب همون کافیه دیگه. ما میخواییم بگیم که از کسرت روایت اماره هست برای اون، حالا قبل میخواد بشه یا بعد میخواد بشه اونو نمیخواییم، اونش مهم نیست. عبارت جماعات اون من الاصحاب، نه جماعت اون من الاصحاب. البته و اون هم ایشون در مقام اینه که اگر یک شخصی خیلی خیلی بزرگ نباشه جماعت نمیرم سراغش و در مقام اصل اعتبار وثاقتش هم نیست، برای نشون دادن اینکه خیلی خیلی بزرگه. عبدالله مسلمان کم آدمی نیست، نه اینکه میخواد بگه که اصل وثاقتش رو ثابت کنه، میخواد بگه که این انقدر بزرگه که یه نفر دو نفر یه جماعت دو جماعت سراغش نیومدن، هر کی اومده وقت دراغش ازش کنده عقد کرده، جماعاتون من اصحابان. اون عبارت شاهده خوبی نید. البته همون این مطلب رو میرسونه، یه معیدی هست که اینجور نبوده که اصحاب ما مقید نباشن از هر کی شد شد نقل کنن. یکی بعضی ذهنیت ها هست که روایت خب میتونه از ضعیف نقل کنه، میتونه از ثقه نقل کنه، روایت مقید بودن. اینه که هر چی راویا بیشتر باشن دلیل اینه که اون شخص جلالت قدرش بیشتره، که هرچی مهمتر باشه جماعت بیشتری سراغش میره، این معید هست. ولی برای اون به مجرد این که یه جماعتی از یک نفر مطلب عکس کنن، این شاهد قوی نیست. البته جماعتون من اصحابنا، این که بگیم این جماعت هیچی فقه هیچی جلیل توشون نباشه، این مستبعده. جماعتون من اصحابنا به طور طبیعی یه آدم فقه، یه آدم جلیلی همسایین ها توشون هست، و از اون بابی که ما عرض کردیم که روایت اجلا از یک نفر، روایت یک شخص جلیل، اکثار روایت یک شخص جلیل از یک نفر دلیل بر وثاقت هست، این هم کافی هست جماعتون من اصحابنا، به خاطر اینکه بازگشت به اون میکنه که یک شخص جلیل قطعا تو این جماعت هست و سایر معیده.
جماعت من دو
چی؟ جواز محضر، یعنی عرفاً به طور طبیعی این همین بیانی که ما در عدتون من اصحابنا عرض کردیم که عدتون من اصحابنا، این که بگیم این عده هیچی آدم ثقتشون نباشه، این آدم ثقه جلیل القدر از این عده رفته باشه انتخاب کرده باشه آدم های مجهول الحال، خب این احتمالات کاملا مستبعدیه. عدتون من اصحابنا، اولا عدتون من اصحابنا معمولا در مقام اطلاق میشه که مطلب از مرویان مسلم باشه، مثل تعبیر غیر واحده، یکی دو تایی مطلب رو اخذ نکردن، کنده میخواد بگه مستفیض این مطلب از اون شهر یا از این جهته، یا بالاخره با این بیان که بالاخره تو اینها آدم صدقی وجود داشته. جماعت من اصحاب نا این همینه، جماعت من اصحاب ازش این استفاده میشه که لااقل توی اینها یه آدم بزرگی، یه آدم حسابی وجود داره و کتاب یک نفر رو یه آدم حسابی عهد کردن دلیل بر وثاقت هست. خب یه بحث اینجا هست که آیا نجاشی خودش این روش رو قبول داشته یا قبول نداشته، اینکه روان و جماعتون تعبیر میکنه اینو در مقام مدح میگه یا در مقام مدح نمیگه. مرحوم وحید از عبارت نجاشی در ترجمه عبدالله ابن سنان همون استظهار رو کرده که نجاشی هم اینو قبول داشته که روایت جماعت کردن دلیل بر وثاقت هست. خب ارغول خود نجاشی بعضی جاها روان و جماعتون تغییر کرده و تضعیف هم کرد، این دوتا با هم دیگه چجوری جمع میشه؟ ایشون جواب میده، جواب درستی هم هست، میگه ما اینی که میگیم نجاشی این اماره رو قبول داشته معنیش اینه، نجاشی هم قبول داشته باید که اگر جماعتی از یک نفر نقل کنن این جماعت اون نفر رو درست میدونستن، این منافات نداره که نجاشی میگه جماعت اشتباه کردن، نجاشی میگه یک جماعتی رو توصیح کردن ولی اشتباه کردن و این شخص ضعیفه، این منافاتی با هم دیگه نداره که نجاشی هم. اگر نجاشی عقیدش اینه که روایت جماعت از یک نفر کردن دلیل قطعیه بر وثاقته، بله این نقض وارده، ولی نمیگه دلیل قطعیه، دلیل بر اینه که اون جماعت این آقا رو توصیق میکنن و توصیق جماعت حجت هست لولا معارف، ما اینو میگیم، میگیم توصیق جماعت حجت هست لولا ان یارد به معارفه. نجاشی هم همین عقیده رو ممکنه داشته باشه که یه جماعتی که از یه نفر عقد کردن اون رو ثقه میدونستن، سقه میدونستن، ولی نجاشی خودش میگه اشتباه کردن اون جماعت، این منافاتی هم نداره و این تعبیر مرحوم وحید. این هم این بند خب بچ لاکن نمیخواد، خب گفته روان و جماعت آخه ببینید روان و جماعتون رو ایشون، من اینو بخوام بگم، البته روان و جماعتون رو ایشون در مقام مد نمیگه، به این جهت نمیگه، بلکه ایشون روان و جماعتون رو به خاطر تاریخ به کتاب داره میگه، یه جهت دیگه ممکنه واقعا هم این عقیده رو داشته باشه که روان و جماعت دلیل علتی که نیاز نمیبینه حاشیه بزنه اینه، چون در مقام مد نمیگه.
اگر این رو
بگید ما اصلا سوال و جواب نمیتوش بهم. این مطلب رو توجه بفرمایید چی میخواییم بگیم. یه موقع صحبت هست که آیا نجاشی اگر یک نفری رو در موردش روان و جماعت به کار برده این عبارت رو در به چه خاطر گفته؟ برای افهام توثیق به این اکتفا کرده و این آورده؟ نه، این رو نمیخواییم بگیم. این یه بیان. بیان دوم این که آیا نجاشی خودش ولی اینکه روان و جماعت رو به این جهت نیورده، به جهت دیگه آورده، آیا اود عقیدش این بوده که روان و جماعت دلیل بر این هست که اون جماعت اون شخص ساگه می درستن و این رو ممکنه به شخص قائل بشه، این منافات با این نداره که بعضی اشخاص رو، به خاطر همین حالا عرض بکنم ما یه موقعی با دوستان که تو مرکز بودن زحمت کشتن توصیقات نجاشی و امثال اینها، من اول روان و جماعت رو به خاطر همین عبارتهایی که وحید اینها بود به عنوان یکی از امارات توصیق جدا کرده بودیم و بعد ذهنم همین مطلب رسید که ولو این که نجاشی این رو اماره توثیق بذاره، نجاشی در این مقام اینا رو نیورده. نجاشی در این مقام اینها رو نیورده و ما توثیق میگیم، یعنی اون چیزهایی که نجاشی برای شهادت به وثاقت آورده، یعنی که اینها رو اصلا جز به امارات توثیق ذکر نکردیم. ولی برای خود ما از این عبارت استفاده میکنیم که اون جماعت این شخص رو توثیق میکردن. حالا نجاشی اینو به چه عنوان آورده اون رو کاری نداریم، حالا به هر عنوانی آورده باشه یا نیورده باشه. خب یکی از قرائن، دو تا قرائن دیگه هم هست، این رو تمومش بکنیم و دیگه این بحث امروز ببندیم. یکی از قرائن این هست که این شخص از جماعت اومد اصحاب روایت کرده باشه، این شبیه همون کسرت الروایت. اگر بحث مرحوم وحید اینه، اگر در ترجمه یک نفر گفته باشن روان جماعت مل اصحاب، آیا این معنیش اینه که این شخص ثقه است یا ثقه نیست؟ مرحوم وحید دوتا عبارت رو آورده و گفته یومی ترجمتو اسماعیل ابن مهران و جعفر ابن عبدالله رأس المذری الی کونی مل مؤیدا. اولا یومی تعبیر کرده نه دلیل، اونم مؤید تعبیر کرده نه به اصطلاح دلیلم در اون جهتش. در این حد خب کلام خوبی هست، ولی اون دو ترجمه رو باید دقت کنیم ببینیم اصلا چرا ایشون روا انجمات من اصحاب ناورده. ترجمه اسماعیل ابن مهران اینه عبارت، اسماعیل ابن مهران میگه ثقتون معتمدون علیه روا انجمات من اصحاب نا عن ابی عبدالله علیه السلام و لقی الرضا و روا ان. این ظاهرش اینه که در مقام بیان طبقه است، میگه از امام صادق مستقیم نقل نکرده، به تفسیر جماعتی از امام صادق نقل کرده. اگر از این جهتم بیاییم پایین، در همون مقام همون بیانی است که قبلا عرض کردم، در مقام اینه که آدم بزرگیه دانشش زیاده، دانشش زیاده چون استادای زیادی دیده. ما گاهی وقت میگه فلان آقا خیلی دانشمنده، خیلی استاد دیده، دم در این مقام خیلی استاد دیده، در مقام بیان وثاقت شخص نیست، در بیان اینه که دانشمند زیادیه، خیلی استاد دیده. بنابراین احتمال، البته این احتمال اقوا همینه که اصلا در مقام بیان طبقه است. عبارت رو ببینید، میگه روا عن جماعت من اصحابنا عن ابی عبدالله علیه السلام و لقی الرضا و روا عن، میگه از امام صادق مستقیم نقل نمیکنه، به توسط جماعت نقل میکنه، ولی امام رضا رو درک کرده مستقیم ازش روایت میکنه. این اصلا در اون مقامات، چون یکی از اقراض اساسی نجاشی بیان طبقه است، یعنی بیان این که این طرف راوی امام هست یا راوی از امام هم نیست. باز هم به اون نکته توجه کنید که ایشون میخواد تراث شیعی رو مشخص کنه. تراث شیعی هر مقدار که ارتباط روات با ائمه رو بیشتر تبیین کنه، اون تراث شیعی مشخص تر میشه. این میخواد بگه بابا اینا شاگردای ائمه ما اینا هستن، این بزرگا هستن. خب دومی جعفر ابن عبدالله رأس مذری که نجاشی در موردش تعبیر میکنه، کان وجهن فی اصحابنا و فقیهن و اوفق الناس فی حدیثه. خب دیگه توصیه کمی نیست. خب بعد دیگه یه مقداری در موردش صحبت میکنه، میگه روا انهو هارون ابن موسا و روا جعفر ان جلت اصحابنا مثل الحسن ابن محبوب و محمد ابن ابی عمیر و الحسن ابن علی ابن فضال و عبیس ابن هشام و صفان و ابن جبل. این هم به خاطر همون دو قرینه‌ای بود که گفتم، یا برای این بیان طبقه است که میگه از مشایق هارون و موسی است و از شاگردای ایناست، یا برای مقام بیان مقام علمیشه که این دومی در این عبارت دوم قوی‌تره، چون تعبیر میکنه روا جعفر ان جلت اصحابنا، تاکید میکنه که از یه آدمای خیلی بزرگ روایت کرده. از جلت اصحابان رو مثل ببینید از کیا روایت کرده، از اینه، نمیگه از این اشخاص معروف روایت کرده که بخواد طبقه شو تعیین کنه، بخواد بگه از یک بزرگانی اخذ کرده، از یک اساتیدی و از یک چیزهای اخذ کرده. طبیعتا کسی که شاگرد بزرگان هست علم اون بزرگان رو در اختیار داره، خیلی باید آدمه، یعنی در واقع همون فقیه رو میخواد خوب خالی کنه که نه، اینا اصل وثاقتش مسلمه، نه اینکه شخص مجبور الحال در مقام دانششه، نه دو مقامه. حالا بذارید بگم، حالا اجازه بدید، دو تا بیانه. یه بیان اینه که گاهی اوقات میگیم شاگرد فلانیه، یعنی استاد به این اهتمام داشته. این از شاگردای خصیصی نمون خب همون فعاله معناش اینه که دانشمند خوبیه، ولی آدم ثقه‌ایه. نه همون من میخوام حالا نمیخوام به وحید اشکال کنم، میخوام بگم این عبارت به هر حال در مقام توثیق نیست. در مقام اینه که آدم بزرگیه، آدم دانشمندیه. بله آدمای دانشمند و آدمای معروف این چنینی مجهول الحال باشن یا معلوم الضعف باشن، نجاش اینا ذکر نکنن، اینا احتمالات بعیدیه. اینا شاید به همین جهات من اون وحید این رو جز معیدات ذکر میکنه. خب معنیش اینه که آدم دانشمندیه، فعال، همیشه مشغول درس و بحثش بوده. خب این شخص بگیم که یه آدم مجهول الحال ضعیف، خب احتمالات مستبدیه. خب اینم یه عبارت. عبارت دیگه ای که هست روایت الاجلا هم. خب روایت الاجلا هم که خب همون بحثاییست که قبلا در موردش کردید، که این فرقش با اون جماعت من الاصحاب اونه که اونجا قید جلیل بودن توش نیفتاده. این اجلا که این قوی تر از اونم هست. روایت اجلا هم، نه روایت جلیل الواهب، روایت اجلا یعنی جماعت الاجلا از یه نفر اخذ کنن، که خب خیلی اماره قویی هست. خب بعدش روایت صفوان و ابن ابی امیه رو بزنتی از یک نفر، خب همون بحثای صفوان ابن ابی امیه رو بزنتی. بعدش در جای خودش هم روایت محمد ابن اسماعیل ابن میمون و جعفر ابن بشیر، که اونم همون بحث اسماعیل ابن میمون و جعفر ابن بشیر هست. یک بعدش یرویان ثقات، مجرد همین عبارت که روان ثقات آیا دلیل بر وثاقت هست یا دلیل بر وثاقت نیست، خب همین بیانات که عرض کردم، روان ثقات این دلیل بر وثاقت شخص نیست، مجرد این که طرف روان ثقات این معناش این نیست. روان ثقات این روایتش معتبره، روایتش درسته، به خاطر اینکه از ثقات عقد کرده و اینها روان ثقات رو در جایی معمولا تعبیر میشه که عقد وثاقت شخص مغرضه، در مقام بیان این که اعتبار روایتش در حد زیادی هست. هیچ وقت من که یادم نمیاد که در ترجمه یک نفر روان ثقات تعبیر کرده باشن و خودش اول توصیف نکرده باشن. اگر هم روان ثقات فایده داشته باشه، فایده شأنیه، چون عملا کسی روان ثقات تعبیر کردن که وثاقتش مهرزه. آخرین مطلبی که عرض میکنم روایت علی ابن حسن ابن فزار، ایشون میگه این من معیدات و مقویات هست، چون در ترجمه علی ابن حسن ابن فزار گفتن که قل ما روان ضعیفه، خیلی کم از آدم های ضعیف روایت کرده. قلما روان ضعیفه، تعبیر قلما در کتاب های چیز بحثه که قلما یه به معنی که خیلی کم روایت کرده یا اصلا روایت نکرده. بعضی کتاب های ادبی هست که قلما یعنی لم یربه، قلما در مقام اینه که اصلا روایت نکرده. خب اگر اصلا روایت نکرده باشه که خب خیلی مطلب تقویت میشه. اگه قلما به همین معنی که ما الان میفهمیم یعنی خیلی کم روایت کرده، باز اون هم مقویاتی که من اون وحید گفته مطلب درستی هست. خلاص سایر قرائن رو ببینید.
خاطر موقعیت خود علی بن حسن فضل نیست که اصلا یه میزان بوده در سنجش روایات. اینو متأخر نیست چون میزان فرق می‌کنه از اون
بحث. چون رجال شناس بوده.
یعنی به خاطر این موقعیتش نیست.
نه به خاطر اون نیست. ایشون میگه لواز و کتی ترجمته. دلیل میاره لواز و کتی ترجمته. همون عبارت قلما روان ضعیفه که شرح حالش اشاره کرده. خب سایر امارات هم ببینید این امارات رو ذهنیت خوبیه که آدم امارات متفاوت، ولی اینکه خیلی شبیه هم هستن ها، ولی اختلاف تعبیرات رو ببینید جالبه. حالا ان شاء الله هفته آینده و بقیه امارات رو الله